مهندسی اتفاق نیفتاده. خب اینو ما بارها دردمندانه و عالمانه اگر نگیم لااقل با مطالعه بارها طرح موضوع کردیم که آقا برای اینکه شما یک مکتبی رو ارائه بکنید و ادامهش بدید و آسیب شناسیش بکنید نیازمند به راهکارها و سازوکارهای بوده. بنابراین ببینید مثلا فرض کن ما مکاتبی که در طول تاریخ در غرب و شرق عالم ظهور کردن، اینها بسیارشون ظهور کردن بر اساس یک بینش‌های تعریف ناشده‌ای و بعدن که منتقدین آمدن نشستن برای اینها مطلب نوشتند و اینها رو نامگذاری حتی کردن، در حالی که هنر انقلاب ما که شکل میگیره یه شخصیت مثل شهید آوینی که واقعا روحشون شاد، روحشون به شدت خالیست، از همون ابتدا و البته فقط هم شهید آوینی هم نبودن، یعنی بعد یک تعداد دیگری هم عزیزان ما بودن که زارن که هنوز هم در قید حیاتن و این هم دغدغه چی داشتن؟ دغدغه مباحث فکری و تئوریک هنر رو داشتن. هرچند سخن از تئوری در هنر به خاطر اینکه از حوزه علوم انسانی و استقراهای ناقص برمیخیزه زیاد درست نیست، اما به هر حال در لفظ فعلا طرح موضوع میکنیم. میخوام بگم که مباحث تئوریک و نظری هنر دغدغه ابتدای انقلاب ما، یادمونه که زمانی خود ما دانشجو بودیم و همون اول انقلاب مباحث فراوانی در قالب نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف در دانشگاه‌ها و محافل دیگر غیر دانشگاهی برگزار می‌شد برای اینکه نظریه پردازی در بحث هنر متعهد و حتی تداوم هنر اسلامی را مطرح بکنن. اون موقع معلوم بود که نیاز ما، چرا؟ برای اینکه همون اتفاقاتی که در هنر انقلاب ما شکل گرفت و تبدیل به اثر هنری شد، بسیاری از اینها آبشخورش از نظر فرم و از نظر رفتار آبشخورش در حوزه‌های تمدن غرب میشه ریشه‌اش رو جستجو کرد، حتی در انقلاب‌های دیگر مثل روسیه، کوبا و دیگران. بنابراین این دغدغه بود که ما چیکار می‌خوایم بکنیم. اون ابتدای انقلاب سعی میشد که زلف هنر انقلاب رو به زلف هنر اسلامی گره بدن آقایون. بله. ما بسیاری وقتا چالش داشتیم و محصل همین بحثایی که مطرح میشد در همین نوشته ها و شاید مجلات و اینها بشود اینها رو پیدا کرد. بخشش هم من در کتابای خودم آوردم که دغدغه من بودن دوستان، برخی از دوستان اون موقع جوان بودن، الان دیگه ماشاءالله موهاشون سفید شده و پیش کسوتان ما هستن، ولی از همون ابتدا این بود که آقا ما هنر اسلامی رو همین هنر انقلاب بنامیم. آیا هنر انقلاب همون هنر اسلامی است؟ آیا هنر اسلامی رو میشه بکن با کمی تغییر تبدیلش کرد به هنر انقلاب؟ و بزرگترین مسئله که ما داشتیم که عزیزمون شهید آوینی هم به این پاسخ نداده، این تمام نظریه پردازان ما به منشأ هنر تأکید کرد. شما تمام نوشته های دوستان رو و سخنرانی هاشون اگر بخوانید همشون بلا استثناء از نوعی خاستگاه معنوی و درونی هنرمند سخن میگن. بله. که هنرمند باید این چنین باشه. یعنی چی؟ یعنی پالایش درونی داشته باشه، معرفت درونی باید داشته باشه، اعتقاد به مبدأ و معادش باید در واقع درست باشه، هماهنگی و همراهیش با انقلاب باید باشه و دارای بصیرت باشه. اینا همه قبول، اما وقتی به حوزه ساختار میرسیم چراغ‌های سخنان خاموش میشه، هیچ بحثی راجع به ساختار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی آنچه که ما داریم سخن از این بحث‌های متعالی بزرگ در حوزه هنر انقلاب و عطف به مسابق هنر اسلامی میکنیم، اونجا که به حوزه ساختار و رفتار هنرمند در عصر فرم و فضا و تجلی در ارائه می انجامد چه میشود؟ هیچ مشخصی است. اینجا بود که ما مشکل داشتیم. البته برخی از دوستان ما همون موقع مثل همین استاد پلنگی ما که جاشون واقعا خالی است، در یکی دو تا نوشته های کوتاهشون، سخنرانی های کوتاهشون در موزه هنر معاصر، من یادم هست چون من رو به شدت و با دقت تمام اینها رو خواندم و روشون کار کردم، اشاره داشتن که ما مسئله ساختارمون رو هنوز حل نکردیم. یعنی ما از صحبت از یک در واقع مظروف بسیار بزرگی رو می‌کنیم که هنوز برایش ظرفی پیدا نکردیم. درست هم مشکلی که به عنوان مثال میگم، چون اتفاقا حوزه تخصصی استاد پدکر هم هست، مثلا فرض کن که برای که دوستان شنونده بیشتر متوجه بشن من منظورم چیست، سخن از شمایل سازی است. فرض کنیم می‌خوایم شمایل حضرتی را، شمایل یکی از معصومی را توسط یه نقاش می‌خوایم بگیم که ایشون بسازه و خلق بکنه. خب آیا این معرفت در واقع معنوی ایشون کفایت میکنه برای اینکه بتونه یک شمایل بسازد؟ بسم الله تعالی نه، هرگز نه، هرگز کافی نیست، چون ناشناخته بودن ساختار، عدم توانایی اون هنرمند بر ساختار و زبان و بیان هنری باعث میشه اون مظروف عظیم را اصلا نتوانه ارائه کنه و تبدیل بشه به یک چیزی که اساسا ضد اون مرام است.
بله.
هنر انقلاب دقیقا این چنینه. ما با یک مظروف بزرگی روبرو بودیم و هنوز هم هستیم که بنا بود که در همراهی با جریان انقلاب، ضمن اینکه همراهی میکنه با اتفاقاتی که در درون خیابان‌ها و تحولات واقعی جامعه داره و باید مردم بدانن که هنرمندا با اینها همراهی دارن میکنن که کردن، در این حال یک افق متعالی تری را فراتر از واقعیت‌های درون جامعه، یعنی فراتر از در واقع اون اتفاقاتی که خیلی ماتریالیستی جلوه میکنه، ببخشید این ماده گرایانه جلوه میکنه، برای نشان دادن افق پیش روی آینده، افق سبز آینده‌ای که ما براش رقم میزنه و تحت عنوان هنر آخرالزمانی بهش اعتقاد داشتیم و هنوز هم داریم، براش یک فکری بکنه، یک ساختاری رو تعریف بکنه. و چون این ساختار در عنفوان جوانی درگیر شد، فرمودید درگیر شد با مسئله جنگ، و ما اون تعهدی، اگر بخوام شاخصهای هنر انقلاب رو نام ببریم که فرمودید شما، یکی از مهمترین ها اصل تعهده. تعهد به چی؟ تعهد به خدای بالا سر و متعاقب اون و در افق اون تعهد به خلق خدا، تعهد به مردمی که توی خیابونا دارن کشته میشن، پس باید من حضور داشته باشم به عنوان هنرمند. خب این تعهده باید بیاد یه جایی بر اساس یک در واقع شناخت مهندسی گونه ساختارهای هنری که برای هر حوزه‌ای ما باید براش فکری بکنیم.
بله.
خب ما اون موقع آمدیم، هنرمندان ما آمدن سعی کردن آنچه که فعلا موجوده، خیر الموجودین به قول معروف، برن به سراغ آثاری که از غرب و شرق میاد و بخصوص از انقلاب روسیه و مکزیک و حتی کوبا میاد و از اونها با همون شیوهی که ما در سنت‌های بسیار کهن خودمون داشتیم، یعنی ما آثاری که در دوره‌های ساسانی، در دوره هخامنشی قبل از اون و بعد از اون داشتیم، حتی در دوره قاجار چیکار می‌کردیم؟ ما آنچه که از آثار مختلف، از مظاهر مختلف تمدنی می‌آمد در ایران، ما اینا رو به اصطلاح ایرانیزه می‌کردیم، یعنی تبدیلش میکردیم به آثار هنری ایرانی و بعد یه سویه یا یه گونه جدیدی رو ارائه میکردیم، میشد یه هنر ایرانی. ولی میدونستیم و اونا که اهل تحقیق هم میدانن که مثلا ریشه فرض کن هنر هخامنشی یه جایشو میشه از جایی در آورد، از ایران.
بله،
در آورد.
بله، بله.
پس بنابراین این بدی نیست، در انقلاب هم همین اتفاق افتاد. اتفاقا من یکی از فصلهای بسیار مهمه، یکی از کتابام همین بود، فصل بسیار مفصل بود، به دلایل ملاحظات فرهنگی اجتماعی معاصر ترجیح دادم فعلا ارائه نشود، که در واقع تبارشناسی هنر انقلاب ما چگونه برمیگردد به رفتاری که ما در اعصار گذشته به قرن‌های گذشته انجام دادیم و چیز بدی نیست. مثلا هنرمند امروز انقلاب ما ممکنه بعضیشون مثلا این رو بر نتابن، بگن که این بده. نه، من الان هنرمندی دارم به این عبارت، فرض کنید کاریکاتوری در روزنامه، فرض کنید که تایم چاپ شده که دشمن ما بود و بر علیه ما هم بود.
بله.
اون کاریکاتور رو آورده یکم تغییرش داده و کردش یک کاریکاتوری بر علیه امریکا و شوروی اون زمان، و این بسیار شگرفه و بسیار برای من جالبه به عنوان محقق و هنری، ولی برای اون هنرمند شاید جالب نباشه که الان میگه که تو حتما آمدی از من نقطه ضعفی بگیری. من میخوام بگم واقعیت‌های جالبی در هنر انقلاب ما اتفاق افتاده، و نکته بزرگ بسیار بسیار مهم اینه که اگر ما به هنر اسلامی خودمون بنازیم، من نمیدونم چقدر وقت دارم، یک دقیقه تمام میکنم،
لطف میکنی،
اگر به هنر اسلامیمون بنازیم و این دوره تمدنی بزرگ و ستور رو همیشه سر تعظیم براش فرود بیاریم، اما هنر اسلامی ما هرگز به شکلی که هنر انقلاب ما اجتماعی شد و آمد در خیابانها و آمد با مردم ارتباط تنگ و تنگ برقرار کرد، هرگز این اتفاق نیفتاد و این جای بسیار بسیار افتخار هست برای ما.
بی نهایت سپاسگزارم از هر دو سرور عزیز، تازه یک فصل از سخنان هر دو عزیز رو شنیدیم ولی سه چهارم برنامه رو پشت سر گذاشتیم. رفت و برگشت رو درنگی کوتاه داشته باشیم. سعی میکنیم در این دقایق پایانی بخشی دیگر رو هرچند مجمل اما سعی میکنیم همین گونه پرمغز به شما ارائه کنیم.
هر شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بررسی هنر نقاشی در بستر انقلاب اسلامی رو در شرایطی به بحث می‌گذاریم که میزبانی می‌کنیم از جناب استاد علی پتگر، نقاش پیشکسوت، منتقد هنری و البته از مدرسان این عرصه، و جناب دکتر مرتضی گودرزی دیباج، نقاش، پژوهشگر هنر، مدرس محترم دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات هنر معاصر. ما دقیقاً کمتر از 10 دقیقه، میتونم بگم 9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. فصل نخست، هرچند که خب شاخه‌های مختلفی بود، میتوانم بگویم که خود به اندازه کافی نقض بود، اما در قالب جنبندی اگر فکر میکنید فصلی از فرمایش تون مونده یا میتونه تکمیل کننده یه فرمایشات قبلی تون باشه در همین آینه گردانی ساحت نقاشی انقلاب در این تاریخ 45 ساله با شما عزیزان همراه هستیم. من تمنا میکنم هر عزیز این زمان 4 دقیقه رو رعایت بفرمایید. 4 دقیقه این خود استاد پتگر با شما همراهی.
خیلی متشکرم. من خیلی کوتاه خصوصیت و انتظار خودم رو از یک کسی که داره نقاشی میکنه و یه پیشینه چند هزار سال هم پشت سرش هست انتظار دارم چند تا نکتر اینها باید در اجرای کارشون رعایت بکنن، یعنی در شخصیت خودشون و اون شخصیتی که میخواد یه اثر هنری رو خلق کنه.
متوجه.
اول جهانبینیه که من چون وقتی توضیح نمیتونم بدم، جهانبینیشون رو باید مشخص کنن یا به عبارت بینششون. دو، محتوای کار رو، چه محتواهایی رو میخوان بهش بپردازن. اینم عرض بکنم که اینهایی که من خودم انتظار دارم برای اینکه هنر ایران هنر متعالی، یعنی هنر رسمی ما متعالی،
بله.
ممکنه هزاران نفر باشن با ایده های دیگه. همین الان ممکنه یک کسی باشه بگه اصلا من دارم میخوام کوبیسم کار کنم، تو ایرانم دارم زندگی میکنم. ما مخاطب اونا نیستن، ما راجع به هنر ملی داریم صحبت میکنیم که هویت به ما میده، مثل قله دماوند که هویت ماست.
درسته.
بله. بعد پس ابتدا جهانبینی، بعد محتوا، بعد ساختار، همونطور که استاد اشاره کرده،
بله.
ساختار اثر، بعد کارکرد اثر. اگر ما الان اینا رو اگر بیایم آثار دوستان رو بررسی کنیم، میبینیم در بعضی ها هر 4 تا رعایت شده ولی همون فرد، همون نقاش در کار بعدیش از چند تاش غفلت کرده.
متوجهم.
و رفته در یه فاز دیگه قرار گرفته و اون نوسان ها به نظر من نشانه عدم پختگی خود هنرمنده. اصلا کسی که به نظر من سالها کار میکنه، ممارست میکنه، مطالعه میکنه، بیان که خودش بخواد در یک مرحله پختگی کارها یه شباهتی به هم پیدا میکنه.
بله.
ولی در اون زمانی که هنوز در حال تجربه کردنه، خیلی کارها از نظر سبک و شیوه و اجرا و اینها خیلی انسجام نداره.
بله.
وحدت نداره. بنابراین اگر این خصوصیات رو رعایت بکنه کسی و تداوم داشته باشه، به نظر من نشانه پختگیشه. اگر کم بشه یا اگر ضعیف بشه در بعضی از این ابعاد، این هنوز کار داره. ببینید مثلا فرض کنیم، مثال عرض میکنم، الان یک مسیر متعالی رو داره طی میکنه، یه مرتبه اون متعالی که یا هنریست که الهی انسانی من اسمش رو میذارم باشه، اون الهی انسانی رو حذف میکنه یه رنگ دیگه بهش میده. وقت اونجا خب سوال پیش میاد چرا اینجوری شد؟ به نظر من اینجا این فرد یک ضعف، یه ضعفی داره که هنوز هنرمند کاملی نشده،
همون پختگی که بهش ارجاع اشارت کردی. پس جهانبینی یا همون بینش، محتوا، ساختار و کارکرد چهار ضلعی بود که شما برای رسیدن به آن هنر متعالی بهش ارجاع داشتید. و چهار دقیقه پایانی جناب دکتر گودرزی دیواج در خدمتتون.
من این نکته عرض بکنم خیلی جمع و جور، و اون این که ببینید، من خیلی اعتقاد ندارم که هنرمندانی که با انقلاب همراهی داشتن حالا همراهی دیگه ندارن. این به معنای در واقع باور درونیشون نیست، بلکه اساسا هنر چون یک وجه اجتماعی اون بحث تکریم هست، یعنی اگر هنرمند تکریم در جامعه نبینه به اندازه کافی و به کفایت،
درست،
ممکنه اون رفتاری رو که داره نداشته باشه. و بعد اگر شاید این مسئله جالبی نباشه، ولی شما فرض کنید که یک مداح و یک نوحه خوان خیلی حرفه‌ای ما در یک جمعی که 500 نفر آدم نشستن،
بله،
شروع کنه برای حضرت ابوعبدالله نوحه خوانی و اون مستمعین هیچ اکشن عمل نشان ندن، این هرچی داد بزنه، هرچی بخواد اونا رو با خودش همراهی کنه،
درسته،
هرچی بخواد که این در واقع عکس و نمرهای اونا رو تبدیل بکنه به یک
غلیان احساس،
غلیان احساس،
بله، بله.
اگه هیچ اتفاق نیفته ظرف دو سه دقیقه اصلا ول میکنه میره.
کاملا
خوب دقت کن، دقیقاً هنر انقلاب ما یکی از وجوهش که مشکل پیدا کرد به مرور که آقای پدکرم اشاره فرمودن اینه. یعنی ببینید اول انقلاب، همین دو سه سال ابتدای انقلاب که یه بخش زیادش قبل از جنگه و یه دو سه سال هم بعد از جنگ شاید، این نیاز به این حرفا نبود چون جامعه همراه بود با این ماجرا، سر و صدایی هم زیاد نبود، رسانه‌ای نبود و هنر انقلاب بر اساس این فضا زمینه داشت برای معرفی و هنرمند عکس و نمرهای مردم رو میدید، بنابراین نشاط پیدا میکرد، تکریم هم میشد، سر و صدایی زیاد نبود. اما به مرور که آمدیم ما جلو، حضور رسانه‌های متعدد و عرضه نشدن آثار، شما نگاه کن، من دارم میگم فرض کنید در همین حوزه هنری ما، در موزه هنری معاصر و در مراکز دیگر، حداقل 5-6000 تا اثر خیلی خوب ما داریم،
بله،
که هیچ عرضه نشدن، یعنی 5 نمایشگاه جدی ما نداشتیم. خب وقتی عرضه نمیشه و مردم نمیبینن، هنرمند عکس العمل رو نمیبینه که احساس کنه تکریم میشود و بتونه ادامه بده. این یک. دو، برای تداوم و ادامه دادن یک مکتب هنری نیازمند به سازوکارهایی است که هیچ ارتباطی با اون شروع کار نداره، یعنی اون سازوکارهایی که در شروع کار ما در انقلاب بود که هیچ کارفرمایی نبود، هیچ در واقع دست قدرتی نبود، هیچ حامی خاصی نبود، کاملا مردمی بود و خودجوش و همه حرکت ها مردمی، این جواب میداد. ولی در ادامه عرض کردم نیازمند مهندسی داره، لوجستیک خاص خودشو داره، پشتیبانی خودشو داره و اینجوری نیست که ما بتونیم با همون سازوکارهای هیئتی اول انقلاب بتوانیم یک مکتبی رو که باید با جهان در بیفته و باید عرض و طول شانه های انقلاب رو بر اساس آنچه که ارائه می شود و آنچه که ادعا می کند نشان بده، خب این اون جواب نمیده، نیازمند به کار دیگه است. پس من خیلی اعتقاد ندارم که یک بریدگی یا انفعالی وجود داره،
بله.
به نظر بیشتر یک دلخوری یا یک کدورت زمینی هست که اگر مسائل حل بشود، به نظر من آب رفته به جوی بر خواهد گشت و هنرمندان ما همچنان که نشان دادن، به خصوص هنرمندان انقلاب ما، من اعتقاد دارم قاطبه هنرمندان ما بیان که نامی روشون بگذاریم، در وهله اول نجیبترین هنرمندان جامعه ما هستند و هنرمندان انقلاب مضاعف بر این. بنابراین اعتقاد دارم که اینا همواره دلشون و جانشون در گروه بنیانهای انقلاب هست و فرمایشات مقام معظم رهبری و آنچه که به حال به خاطر اون انقلاب شکل گرفت و جان دادیم و جان دادند و خون دادند و این انقلاب پیش رفته و انشالله که
انشالله. آنچنان که در سخنان و بهتر بگم جمله های نخواست جناب دکتر گودرزی دیباج تلمیحی در راستای شناخت هنر انقلاب و بعد ارجاع و اشارتی مبنی بر این 5000 اثری که مثلا در حوزه هنری است یا 48000 اثری که صرفا فقط در پس دو دهه تحقیقات جناب دکتر دیباج وجود داره که بسیاری از مردمان را ندیدند. فکر میکنم دو مؤلفه پایانی که جناب دکتر دیباج بهشون اشاره کردن، یعنی تکریم هنرمندان و دلجویی از آن دسته‌ای که ممکن است امروز کمی دلپریش شده باشند از رفتار مسئولان به شکل مستقیم، مسئولان و متولیان فرهنگ و هنر کشورمون، نه حوزه هنری، نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه عزیزانمون تو شهرداری، جامعیت و حاکمیت حکمرانی فرهنگ و هنر و تمام کسانی که در این مسئله دخیل هستند نیازمند اینند که برای اون تکریم و دلجویی گامی سترکتر و مهمتر بردارند. امید آنچه که تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، رادیو گفتگو به دنبال کنندگان در کانال بله خود هدیه خواهد داد. ساعت 9 و 11 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه منتظر پاکت‌های هدیه باشید. به پاس همراهیتان با کانال رادیو گفتگو شما هم هدیه خودتون رو بگیرید.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. تا یادم نرفته شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت عید سعید فطر روزانه پاکت‌های هدیه میلیونی رو در کانال خودش قرار داده. @ رادیو گفتگو یادتون نره. ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه در ساحت خورشید توجه فرمایید.
در ساحت خورشید
ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش، برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، پیشتر هم بودیم. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادن، مردانه ایستادن. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمیتواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها. در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
عید فطر، عیدی که زمین و زمان را غرق شادی و سرور کرده است. ساکنان زمین به شکرانه یک ماه عبادت و نیایش عید گرفتند و ساکنان آسمان نیز مأمور شدند پاداش‌هایی را از سوی عرش الهی برای ساکنان این کره خاکی بیاورند و به راستی که در این روز بزرگ زمین و زمان و آسمان در جوش و خروشند. عید فطر، عید زیبایی‌های معنوی، عید بشارت و عید سعادت است. عید فطر یکی از دو عید بزرگ در سنت اسلامی است، روزی برگزیده خداوند، روز پاداش نیکوکاران و صابران است. عید سعید فطر مبارک باد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. آخرین برنامه از بخش دو